فقط و فقط خسته نشوید و ادامه بدهید. من میدانم شما خودتان هم میدانید که ما بهترین هستیم در هر عرصه و می توانیم بهترین های جهان باشیم، کماکان که بوده ایم تا الان. و توکل به خدا داشته باشید، خسته نشوید از راهی که در پیش دارید.
بله، همقصد که محسن جان شجاعی گفتن، جوانان افغانستانی واقعا استعدادهای درخشانی دارن. شما در هر عرصه‌ای که ببینین اونا موفقیت‌های خیلی خوب کسب کردن و با وجود ای که امکانات برشان فراهم نبوده، خیلی جاها با دست خالی تونستن که موفق باشن و پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشن. دوستان عزیز، پیام‌های شما به دست ما رسیده، متاسفانه ما وقت نداریم که بخونیم، انشاءالله در روزهای آینده خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایانی در زلال رمضان.
در زلال رمضان،
در 16 روز مهمانی خدا قرار داریم. همه احساس خوبی داریم، احساس سبکی میکنیم، امیدواریم که بیشتر و بیشتر بتانیم از این ماه عزیز و شریف، از لحظات نابش استفاده بکنیم. جالب است که واقعا امیدواری و توکل هم بیشتر میشه در ماه مبارکی رمضان. دعا میکنیم که همه حالشان در این ماه عزیز و سال نو خوب خوب باشه. خدایا، دست های ما خالی است و خوان نعمت تو وسیع. شاد کن دلی را که گرفته است، بی‌نیاز کن کسی را که به سوی تو روی آورده است. امیدوار کن کسی را که تنها امیدش تو هستی. مستجاب کن دعای کسی را که با اشکهایش تو را صدا می زند. حامی آن دلی باش که تنها شده، دست گیر کسی باش که جز تو هیچ ندارد. خدایا، همه از باده عشق تو سرمستیم و همه واله و شیدای تو هستیم. نجواهای عاشقانه ما را بی پاسخ نگذار. دوستان عزیز، خیلی دیده شده که از قرآن سوء استفاده میشه. در واقع از طریق قرآن برای خودشان دوکان باز کردن. قرآن را در واقع دام نیرنگ و ریا و تزویر خودشان کردن. با آنها لازم است شعر حافظ را بخوانیم که میگه حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. صحبت های جناب محسنی را با هم مشنویم درباره قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله. در 16 روز از ماه پرخیر و برکت بهار قرآن، رمضان الکریم و رمضان المبارک هستیم. با 16 آیه شریفه قرآن کریم که امروز در خدمتتان هستیم، با سوره مبارکه ولعصر که خدای متعال می‌فرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر و زمان و عمر انسان که همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها با همه رنگ‌ها و نژادها و زبان‌ها با همه صفت‌های فقر و غنا و رئیس و مرؤوس خادم و مخدوم همه و همه سیاه و سفید در خسر و زیان هستند از زن و مرد مگر انسان‌هایی که این چهار تا ویژگی را داشته باشد. إلا الذين آمنوا مگر کسانی که ایمان بیاورند، دوم و عمل الصالحات اعمال نیک و صالح را انجام بدهند، سوم و تواصوا بالحق همدیگر را توصیه به حق کنند، امر به معروف و نهی از منکر، چهارم و تواصوا بالصبر همدیگر را توصیه و تشویق به صبر و استقامت کنند. از این سوره مبارکه استفاده می شود که عمر انسان خیلی ارزش دارد. البته یکی از تفاسیر عصر عمر و زمان هست و تفاسیر دیگری هم وجود دارد که ما فقط به یکی از مصادیق این عصر اشاره می کنیم که همون عمر انسان و زمان باشد. از این سوره شریفه استفاده می شود که عمر انسان خیلی ارزش دارد، هرگز قابل معامله و جبران نیست و هیچ چیزی نمیتواند وقتی که انسان عمر خودش را بیهوده از دست بدهد جبران بکند. و از همین جهت خدای متعال میفرماید که انسان همیشه در خسر و زیان هست مگر اینکه این چهار صفت را داشته باشد. ببینید هر روز به حساب عمر من و شما 86400 ثانیه واریز میشه. اگر هر روز مثلا 86400 هزار تومان به حساب شما و پول به حساب شما واریز بشود، شما اونها رو چگونه خرج میکنید؟ این 86400 ثانیه‌ای که به حساب عمر من و شما هر روز واریز میشود، فقط وقت داریم تا پایان شب آن را مصرف بکنیم، خرج بکنیم. حالا ببینید در چه راهی خرج میکنید؟ آیا در راه اطاعت و بندگی خدا یا خدای نخواسته در راه گناه و معصیت؟ امروزه متاسفانه دزدان عمر و سرمایه و وقت ما خیلی فراوان و زیاد شده است. امروز رسانه‌های صوتی و تصویری مثل رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، موبایل، فیلم‌ها و سریال‌ها و خیلی از فضاهای مجازی، همه اینها باعث اتلاف عمر و وقت من و شما میشه و روز قیامت از عمر ما، از جوانی ما، از وقت ما، مال و ثروت ما و نعمت اهل بیت علیهم السلام، از همه اینها از ما سوال میشه که این عمر خود را در چه راهی شما سپری کردید، مخصوصا از جوانی. بنابراین این وسایل سرگرمی هیچ کدام روز قیامت به درد ما نمیخوره و این سرگرمی ها مثل همان انسان شیادی است که مرحوم شیخ بهایی در کشکول خود نقل میکند که یک انسان شیادی بود، آمد به مغازه‌دار که گردو میفروخت و گفت که این گردوها خروار چنده؟ گفت به فلان مبلغ. گفت یک دانش چقدر قیمت داره؟ گفت یک دانه که ارزش نداره، فدای سرت ببر. یک دانه گردو رو برد، هر روز می آمد و یک عدد گردو رو می برد. در آخر آن مرد مغازه‌دار دید که یک خروار گردو را دانه دانه برد. لذا همین وسایل و این سرگرمی ها و این فضاهای مجازی متاسفانه مثل همون انسان شیادی هست که لحظه لحظه عمر ما را بیهوده تلف میکنه و مثل آفتاب است که سرمایه یخ عمر ما را قطره قطره آب میکنه. به قول سعدی علیه الرحمه، قضا روزگار زمن در ربود که هر روز آن چون شب قدر بود. من آن روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. یا حافظ علیه الرحمه میگه که قدر وقت در نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. پس بیاییم این سرمایه عمر جاودانی و سعادت خود را به هده هدر ندهیم، مخصوصا جوانان عزیز که بهترین سرمایه را در اختیار دارند و بهترین وقتها را. امیدواریم که خداوند متعال توفیق استفاده بهینه را از عمر و سرمایه وقت به همه ما عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
امیدوار هستیم دوستان عزیز از بخش های مختلف و مطالبی که در برنامه روی موج جوانی امروز تقدیم حضورتان شد استفاده برده باشین. در کنار شما دوستان عزیز همیشه حال ما خوب هست، برای شما هم بهترین حال ها را آرزو میکنیم و خدافظی میکنیم چون وقت برای ما نمانده. در پناه ایزد متعال شاد و پربرکت زندگی کنید. خدا نگهدار. Thank you. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان زبان فارسی را میراث مشترک دو کشور ایران و افغانستان خواند. سید روح الله حسینی در دیدار با عبداللطیف نظری اظهار داشت که زبان فارسی در افغانستان میراث مشترک دو کشور است که پیشینه و پشتوانه فرهنگی و تمدنی ایران و افغانستان به شمار می آید. حسینی افزود که زبان فارسی در تعاملات، تبادلات، مناسبات و معادلات بین دو کشور حذف شدنی نبوده، نیست و نخواهد بود. وی در این دیدار با برشمردن ظرفیت‌های فرهنگی، علمی، تکنیکی، فنی و اقتصادی مراکز علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی رایزنی فرهنگی را برای ارائه خدمات مورد نیاز در عرصه‌های مختلف اعلام کرد. دو طرف در این دیدار درباره تجهیز کتابخانه تخصصی در وزارت اقتصاد افغانستان، راه اندازی کتابخانه تخصصی دیجیتال مشتمل بر صدها هزار کتاب تخصصی علمی اقتصادی در دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های افغانستان، برگزاری وبینارهای تخصصی اقتصادی بین وزارتخانه‌های اقتصادی ایران و افغانستان و بهره‌مندی از بروزترین آورده‌های اقتصاد علمی دنیا در نشست‌های تخصصی اساتید دو کشور گفتگو کردند. معاون وزارت اقتصاد حکومت افغانستان نیز ضمن استقبال از موضوعات مورد بحث و افزایش همکاری دو کشور تاکید کرد که شرایط همکاری‌های کابل و تهران به نفع دو ملت و مردم مسلمان منطقه است. نظری گفت که استفاده از ظرفیت‌های موجود دو کشور می‌تواند فرایند همکاری ها را به سطح قابل قبولی برساند. نامزد مجلس سنای امریکا با اشاره به شکست این کشور در افغانستان اظهار داشت استفاده حکومت طالبان از هلیکوپترهای امریکا پیام ضعف واشنگتن را به جهان مخابره میکند. تیم شیهی نامزد مجلس سنا و عضو پیشین نیروی دریایی امریکا با فاکس نیوز گفت که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان بیش از 7.2 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا در این کشور جا مانده است. شیه افزود که نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشان داد که هیچ پاسخگویی درباره خروج بسیار ضعیف نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود ندارد. نامزد سنای آمریکا تصریح کرد چگونگی خروج و نحوه نشست استماعی مجلس نمایندگان به خوبی پیامی از شکست آمریکا به جهان را مخابره کرد. اخیراً مارک میلی رئیس پیشین ستاد ارتش و کنت مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که بر خروج آشفته آمریکا در سال 2021 میلادی از افغانستان نظارت داشتند در برابر کنگره این کشور شهادت دادند. قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا نیز جو بایدن را مسئول خروج فاجعه‌بار از افغانستان شناختند و از سوی دیگر دموکرات‌ها دولت ترامپ را به خاطر توافق با طالبان در دوحه مقصر عنوان کردند. کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان آمریکا نیز ماه گذشته اظهار داشت تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان دشمنان آمریکا را جسورتر و آمریکا را ضعیف‌تر کرده است. سخنگوی طالبان گفت اقامتگاه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در منطقه دارالامان کابل مورد منازعه بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که او در محل مناسبی زندگی کند. ذبیح‌الله مجاهد افزود که شایعات منتشر شده در رسانه‌ها در مورد اخراج حکمتیار از این اقامتگاه نادرست است. مجاهد حکمتیار را یک شخصیت جهادی توصیف کرد و افزود که هیچ اقدامی علیه وی صورت نگرفته و عزت و وقار و حیثیت او در جای خود است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از محاصره خانه سابق حکمتیار توسط نیروهای طالبان منتشر شد. پس از آن حبیب الله حکمتیار پسر رهبر حزب اسلامی افغانستان گزارش‌ها در مورد محاصره خانه پدرش توسط طالبان را رد کرد و گفت که او محل زندگی خود را تغییر داده است. او گفت که پدرش در خانه‌ای که حکومت پیشین پس از توافق صلح در اختیارش قرار داده بود زندگی میکرد، اما طالبان این توافق را نمیپذیرند. گفته می شود که حکمتیار اکنون در یک خانه مسکونی در منطقه وزیر اکبرخان کابل مستقر شده است. در دیدار مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با محمد خرم آقا معین وزارت تجارت پاکستان، دو طرف بر گسترش و تقویت روابط تجاری و ترانزیتی بین دو کشور تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
معاون وزارت تجارت پاکستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. حافظ احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید در این دیدار که بین محمد خرم آقا معاون وزارت تجارت پاکستان و متقی وزیر خارجه حکومت طالبان صورت گرفت، در این نشست که درباره گسترش تجارت، ترانزیت و شکوفایی روابط اقتصادی بود، در آغاز مولوی متقی پیرامون موضوعات مورد نظر دو کشور، مشکلات و راه حل آنها مفصل صحبت نموده و همچنان وزیر خارجه با اشاره بر مشترکات دو کشور و ارزش‌های مردمی تأکید به تأمین آنها از سوی حکومت‌ها نموده، ابراز امیدواری کرد که برای حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی نیز گام‌های مشترک برداشته شود. تکل
یاد لیدنه چی مخه ده سوداگری زو ترانزیتی او اقتصادی اړیکو پیاوړتیا و په پیل کې محترم متقی صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ په یادو برخو کې پرشته ستونزو او د هغوی پر حل لارو مفصلې خبرې وکړې. دغه راز د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ګډو مشترکاتو او ولسي ارزښتونو ته د درناوي په باب څرګنده کړه چې حکومتونه یې د تامین مسؤلیت لري. متقی صاحب همداراز یادونه وکړه او لازمه یې وګڼله چې په سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې دي د شته ستونزو د حل لارو لپاره هم په ګډه او مخلصانه ډول اقدامات ترسره شي.
سپاس خورم آقا از دعوت حکومت افغانستان تشکر نموده، گفت با مسئولین وزارت صنعت و تجارت سرگرم مذاکره است و اطمینان داد در حدود امکان به زودترین فرصت به مسائل ذکر شده رای حل جستجو می شود. در پایان دو طرف در کنار گسترش و افزایش تجارت و ترانزیت برای فراهم نمودن سهولت‌ها در رفت و آمد مسافرین، تاجران و بیماران در هر دو طرف خط دیورند تأکید ورزیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در ولایت بغلان فروشندگان نهال و درخت میگویند با وجود آغاز بهار و فصل درختکاری بازار آنها بی‌رونق است و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها سبب شده تا آنها کمتر از سالهای قبل رو به خرید نهال بیاورند. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
اوج فصل غرس نهال و بازار ضعیف درخت در بغلان. فروشندگان نهال در ولایت بغلان می‌گویند در این فصل درختان زینتی و مثمر بازار ندارد و مردم نسبت به خرید نهال کم علاقه شده اند. شماری از باغداران و فروشندگان درخت در بغلان ضمن این که بازار خرید نهال را ضعیف می‌خوانند، می‌افزایند مشکلات اقتصادی در میان خانواده‌ها باعث شده است تا اکثر نتوانند همانند سالیان گذشته درخت خریداری نمایند. با گفته این فروشندگان، مکانی که حکومت محلی بغلان برای بازار نهال در نظر گرفته است، نقطه پنهان از چشم مردم می باشد و این مورد روی فروشات آنان همچنان تأثیر گذاشته است.
مشکل در اینجاست که مردم، یکی مردم هم ضعیف است و یکی دیگه هم نیال پروشی که هست، هم نیال پروشی هم موقع همه جایش خوب جای نیست. یکی یک ذره واسه پیراه جای پیراه می داشت خوب بود.
احمد یکی دیگر از فروشندگان درخت می گوید سرما و شدید سال گذشته و در ادامه خشکسالی دوامدار باعث شد تا بیشتر درختان خشک گردد. با گفته او مشکلات اقتصادی در خانواده ها نیز یکی از مواردی می باشد که خرید و فروش نهال را در بازار این ولایت کمرنگ ساخته است.
چیز خشکسالی تاثیر گذاشته، یک چیز بی‌پیسگی مردم تاثیر گذاشته، یک چیز غریبی و نداری مردم تاثیر گذاشته. نهال فروشی بازار خرید و فروش چندان مزه‌دار نیست، او قدر که سالهای گذشته خوب بود امسال به او اندازه نیست.
فروشندگان گل‌های زینتی در بغلان نیز مشکل مشابهی دارند و از حکومت می‌خواهند که در حیثه تنظیم مکان درست برای فروش درخت و گل‌های زینتی آنان را همکاری نمایند.
دلیلش مردم اقتصاد ضعیف است. دیگه کدام دلیل دیگه ندارم. یکی جای مسئله نیست. مردم نمیتونه چه بازاری است که بیا ببیند. چهار طرف مدکان است، مدک پس کوچه است. دیگه چه رقم موجه سودا بتونیم.
محمد عمر باشنده بغلان میگوید نسبت به سالهای گذشته بهای درخت و گل در بازار این ولایت مناسب است و از مردم میخواهد که ضمن کاشت آن در حفظ و مراقبت از آن نیز تلاش نمایند.
سرسبزی است به وطن ما، آبادی وطن است، سرسبزی وطن است. این را باید کسی که بشانه باد عزیز رسیدگی دهی بتانند.
در همین حال نعمت الله نوری آمر امور زراعتی ریاست زراعت بغلان میگوید برای غرس بیشتر نهال در این ولایت با مؤسسات هماهنگی کرده اند تا نهال مورد ضرورت را از قریه‌داران بغلان خریداری نمایند.
مؤسسات همکار جمع کردیم، در ریاست زراعت همراه اونها مجلس داشتیم، برای اونها هدایت داده شد که باید نهالی که در ولایت بغلان غرس میشه از قریه‌دارای خود ولایت بغلان خریداری شود و همچنان غرس شود.
هرچند همه ساله در فصل غرس نهال بازار فروش درخت در بغلان گرم بود، اما اکنون فروشندگان نهال با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند در صورتی که بازار نهال با همین منوال ادامه پیدا کند دیری نیست که موسم غرس نهال به اتمام میرسد و آنان از این رهگذر خسارات هنگفتی را متقبل خواهند شد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
یک روز بعد از تصویب قطعنامه آتش‌بس در غزه، شورای امنیت با تشکیل جلسه دیگر اعلام کرد که قطعنامه 27-28 شورای امنیت مبنی بر برقراری فوری آتش‌بس در غزه الزام آور است و باید اجرا شود. در این نشست اکثریت اعضا با گوشزد کردن فوریت اجرای این قطعنامه بر اجرای بدون قید و شرط آن تاکید کردند. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک گزارش می‌دهد.
بی‌اعتنایی آشکار و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به قطعنامه الزام‌آور 27-28 شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه در سایه اصرار دولت آمریکا بر غیر الزام‌آور تلقی کردن آن منجر به این شد که با فاصله یک روز شورای امنیت در جلسه دیگر ضمن ابراز نگرانی از اجرا نشدن این قطعنامه بر الزام آور بودن آن تأکید کند. در این نشست اکثریت اعضای شورای امنیت با گوشزد کردن فوریت اجرای این قطعنامه بر اجرای بدون قید و شرط آن تأکید کردند.
این که واشنگتن اصرار دارد این قطعنامه را غیر الزام‌آور بخواند مایه نگرانی است. در سایه این رفتار آمریکا، اسرائیل به رغم درخواست شورای امنیت چک سفید امضا دارد و قصد دارد که غزه را کاملا با خاک یکسان کند.
قطعنامه های شورای امنیت کاملا الزام‌آور است، نه تقریبا، نه بخشی و نه شاید، بلکه کاملا. کشتار در غزه باید همین الان متوقف شود.
آمریکا بالاخره تصمیم میگیرد قطعنامه آتش‌بس را وتو نکند، اما بعد از آن با صدور بیانیه‌هایی از الزام‌آور نبودن آن سخن میگوید. این نشان دهنده بی‌صداقتی و رفتار سیاسی آمریکاست.
تصاویر دلخراش کودکان گرسنه غزه به خوبی شکست شورای امنیت را در پایان دادن به این فاجعه نشان می‌دهد.
قطعنامه آتش‌بس در غزه باید فوراً اجرا شود، ضمن این که ما شهرک‌سازی‌های اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم.
در این جلسه تور ونسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هم ضمن محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی و تداوم خشونت‌های این رژیم در کرانه باختری همزمان با غزه بر ضرورت اجرای فوری قطعنامه آتش‌بس در غزه تأکید و از اینکه رژیم صهیونیستی عمدن و برنامه ریزی شده فشار قحطی و گرسنگی را بر مردم غزه بیشتر می کند ابراز تأسف کرد. همزمان با این جلسه شورای امنیت، سازمان ملل در گزارشی نسبت به گسترش روز به روز قحطی و نبودن غذا در غزه هشدار داد. در این گزارش اعلام شده که در غزه هر کیسه 25 کیلوگرمی آرد گندم در صورت پیدا شدن بیشتر از 400 دلار آمریکا به فروش می رسد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
با
ویژه برنامه دعوت همراه ما باشید دوستان عزیز.
دعوتی با بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کرده ای،
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، عزیزان روزدار، سلام به شما. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی، اینک 16 روز ماه مبارک رمضان را سپری میکنیم. از خداوند متعال میخواهیم که با تحمل گرسنگی و تشنگی ایام روزداری، لحظه ما را از درک حال مستمندان و گرسنگان جهان باز ندارد تا دچار احساس بیتوجهی نسبت به هم نوع خود نشویم. از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشین با دعوت امروز. بسم الله. اولین بخش دعوت امروز قرار عارفانه است که با هم دعای عارفانه روز 16 ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 18:28:22، جلال آباد ساعت 18:23:15، زرنج ساعت 18:55:49، فیض‌آباد ساعت 18:24:23، هرات ساعت 18:56:14، قندهار ساعت 18:40:39، مزار شریف ساعت 18:37:58، بامیان ساعت 18:34:01.
الهی
آتش افروز در آن سینه دل وان دل هم هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست دل افسرده غیر از آب و گل نیست دلم پر شله گردان سینه پر سوز سینه پر سوز زبانم پر بگفتم آتش آلود آتش آلود آتش آلود
کولبار گناهانم بر دوشم سنگینی می کرد. ندا آمد بر در خانه‌ام بیا، آنقدر بر در بکوب تا در برویت وا کنم. وقتی به در خانهش رسیدم، هر چه گشتم در بسته‌ای ندیدم. هر چه بود باز بود. گفتم خدایا بر کدامین در بکوبم؟ ندا آمد این را گفتم که بیایی، وگرنه من هیچ وقت درهای رحمتم را بروی تو نبسته بودم. کولبارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک.
ربنا وهيئ
در این لحظات استجابت دعا دستهای من را به سوی معبودی دراز می کنیم که خودش وعده داده که بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را. اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي
التماس دعا داریم از شما عزیزان روزه‌دار. امیدوار هستیم ما را از دعای خیرتان بی‌بهره نکنین. با افتخار همچنان با ویژه برنامه دعوت مهمان سفره‌های افطاری شما هستیم.
ببخش واسه تو کاری نداره، ببخش دستمو بگیر دوباره، ببین از چشم بارون میباره، خدا بازم گره یه کارم و واکن، بیا زندگی ما رو برا کن، مثل همیشه به من نگاه کن خدا.
یکی از رخدادهای شگفت‌انگیز که در شب 17 ماه رمضان برای شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داد، سفر اعجازآمیز معراج است. معراج یکی از بزرگترین معجزه‌های رسول اکرم بوده که عقول بشری از درک حقیقت آن عاجز است. در حقیقت معراج بیرون رفتن از دایره مادیات و پانهادن به آسمان‌های فراتر است. این معجزه الهی در سایه عبودیت و بندگی خالص نبوی حاصل شد و آیات و روایات بسیاری از آن با عظمت و شکوه یاد کرده. در حقیقت معراج سفر رسول اکرم از زمین به سوی عرش بود. عزیزان همراه، در دعوت حکیمانه امروز با هم صحبت‌های کارشناسانه عارف فرزانه حجت الاسلام حسین عارفی را درباره معراج پیامبر اکرم با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله معراج از جنبه‌های مختلف میشه مورد بحث و گفتگو قرار بگیره که یکی از جهاتش مربوط میشه به معجزه پیامبر گرامی اسلام که یکی از معجزات مخصوص و منحصر به فرد حضرت پیامبره که از نظر زمانی معراج یک روایت در شب 17 ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده و باز هم از نظر زمانی در سال 10 بعثت بوده، یعنی 6 ماه مانده این به این که حضرت پیامبر از مکه به مدینه هجرت بکنه. این معراج، جریان معراج و ماجرا و واقعه مهم معراج اتفاق افتاده، از مباحثی است که در قرآن ریشه عمیق داره. دانشمندان اسلامی اهم از شیعه و سنی به مسئله معراج کاملا اتفاق نظر دارن که پیغمبر جسمن و روحن به عالم بالا معراج داشته و در اونجا رفته نشانه های از قدرت و عظمت پروردگار اونجا با همین بدن و با همین چشم منصوری مشاهده کردن و دیدن و برگشتن برای مردمی که در اون زمان لازم بود به اطلاع اونها رسنده بشه برای اونها رسانده. که خب گفتگوهای خیلی زیادیه که این چه فلسفه‌ای داشته از نظر اخلاقی، چه آثار و پیامدی داشته. دو تا نکته را اینجا میخوام اشاره کنم. یکی اینه که مربوط به مردم میشه، یعنی جنبه تربیتیش، و یکی مربوط میشه به شخص حضرت پیامبر. در مورد تربیتی معراج، وقتی حضرت پیامبر برگشت از معراج گریه میکرد، شدیداً گریه میکرد و خیلی حزن‌انگیز گریه میکرد، تا اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال کرد که پدر چرا در پس از برگشت از معراج این همه گریه میکنی، اون همه حزن‌انگیز گریه میکنی؟ در جواب حضرت فرمود که من در عوالمی که هی بالا رفتم، از جمله چیزهایی را که حضرت پیامبر در معراج میبینه، نتیجه اعمال انسانها را میبینه، که یعنی ما انسانها در روی زمین اعمالی که از ما سر میزنه بر اساس فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، اینها همه نابود نمیشه. عمل ما به صورت‌های دیگری مجسم میشه و عکس العمل و واکنش پیدا میکنه، چه عمل خوب ما و چه عمل بد ما. خب نمونش میخوایم بگویم، دخترم گروهی را دیدم که در پیش روی اونها گوشت‌های فربه و لذیذ بود، در کنار گوشت‌های فربه و لذیذ گوشت‌های لاغر و متعفن قرار داشت. این گروه از گوشت‌های فربه و لذیذ نمی‌خوردن، از اون گوشت‌های لاغر و متعفن می‌خوردن. یا رسول الله، اینها چه کسانی بودن و هستن؟ فرمود اینها کسانی هستند که با اینکه زن دارن به عمل نامشروع به نوامیس دیگران میل پیدا میکنن. این یک شقه از روایت. در روایت دیگه آمده که اینها کسانی هستند که میتوانن مال حلال به دست بیارن، مال حلال خود را میتوانن با پرداخت وجوهات حلال کنن، نمیکنن، از حرام ارتزاق میکنن. یعنی یا از طریق حرام به دست میارن یا نه از طریق حلال به دست آورده. اون حقوقی که خداوند به گردن اونها مثل در ماه مبارک رمضان باید زکات بدن، باید خمس بدن، بعد اساس معتقداتشان نمیدن، مال حلال خود را حرام میکنن. اینه که اون گوشت‌های فربه لذیذ در پیش رویشان نمیخورن، از اون گوشت متعفن بدبوچی میخورن. خب اینی که خب میگیم چرا پس پیغمبر رفت به عالم بالا، خداوند بر پیغمبر رفت، از نظر تربیتی در حدود 320 بار در قرآن سخن از رؤیت و نگاه آمده. مثل که در ضرب المثل میگیم شنیدن که باید مانند دیدن، یا وقتی یک کسی حادثه را نقل میکنه میگیم عجب تو واقعا دیدی، میگه به خدا من به چشم خودم دیدم. یعنی دیدن تأثیرش بر روح و روان ما بیشتره. اینه که پیغمبر برگشت از معراج، از جمله چیزهایی ده که فرمودن این نتیجه اعمال و عکس العمل اعمال انسانها در بهشت و در جهنم بود، که خب این تأثیر تربیتی اون زمان هم داشت و الان هم حدیث معراج و احادیث و روایات در ما انسانها داره که باید نشر و پخش و همیشه ماندگار باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
هنگام اذان صبح با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:22.58، جلال آباد ساعت 4:18.07، زرنج ساعت 4:57.06، فیض‌آباد ساعت 4:13.37، هرات ساعت 4:51.15، قندهار ساعت 4:40.46، مزار شریف ساعت 4:28.03، بامیان ساعت 4:28.05.
با پایان دعوت امروز رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فرصتی دیگر و دعوتی دیگر، خدا یارتن.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمیفهمیدم،
زندگی موهبتی الهی است. زندگی ایستا و پایان یافتنی است. زندگی زندگی است، آنگونه که هست، چون رودخانه است که همیشه به سوی ناشناخته می رود. از سواحل آشنا به سواحل ناشناخته و ناآشنا روان است.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام داریم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه ویژگی های خانواده متعادل و مطلوب در سبک زندگی اسلامی تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گیرد. دوستان همراه، بدون تردید در داشتن خانواده متعادل و موفق عوامل بسیاری دخالت دارند که ما در چند برنامه تلاش کردیم و برخی از عمده‌ترین ویژگی‌های سازنده در روابط متقابل میان همسران اشاره کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های مؤثر در روابط خانوادگی رازداری است. ضروری است در جهت دستیابی و تفاهم زن و شوهر اسرار یکدیگر را در خارج از محیط زندگی مشترک حفظ کنند، چرا که افشای راز همسر آثار و پیامد سوی را بعد دنبال خواهد داشت. راز یعنی آنچه باید در دل نهفته باشد و پنهان بماند یا تنها به اشخاص مخصوص گفته شود. خداوند بیشتر و پیشتر از هر کس از اعمال، حالات، رفتار، عیوب و گناهان بندگانش با خبر است. اما حلم، بردباری، پرده پوشی و رازداری او بیشتر از همه است. و همین دلیل خداوند را ستار العیوب یعنی پوشاننده عیب ها و کاستی ها می خوانند. دوستان عزیز، در روایات می خوانیم حفظ آبروی مؤمن محترم و ارزشمند است. به همین دلیل ما باید حرمت دیگران را رعایت کنیم. هر انسان در زندگی فردی و اجتماعی خیش خواه ناخواه اسرار دارد که بایستی در نگهداری آن کوشا باشد. برخ از این اسرار مربوط به خودش و برخ مربوط به خانواده یا جامعه اوست. امروزه با توجه به وجود ابزار و تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی و کاربرد گسترده آنها، ضرورت رازداری بدیهی و انکارناپذیر است و گذشته از آن که فضیلت اخلاقی به شمار می آید، در نیکبختی انسان‌ها نیز تأثیر بسزا دارد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرموده است: موفقیت به محکم‌کاری بسته است و آن هم به اندیشه بستگی دارد و اندیشه نیز به نگهداری رازهاست. در مقابل افشای اسرار سبب دوری از موفقیت و حتی سقوط و شکست فرد می شود. چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: برملا کردن راز مایه سقوط است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. چه خوب است در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای حسینی باشیم و دوباره با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ببین الان ما داریم توی فضاهای زندگی میکنیم که به نظر ما خیلی هم خوب میاد دیگه، مثلا فضاهای آپارتمان‌های مثلا 60-70 متری یا 80 متری با آشپزخونه‌های اوپن، درهایی که توی دل هم دیگه باز میشه، دوری از هم دیگه. و وقتی که میگیم که آقا خونه های قدیمی مثلا اینطوری بود، اینطوری بود، مثلا درونی اندرونی داشت، بیرونی داشت، دالان داشت، درها دو کوبه داشت، مثلا میخندیم، میگیم که